بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حیضهن. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، باز هم به حمد الله میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین هستیم و بهره میبریم از سخنان حضرت در نهج البلاغه. خطبه ای که طبق معمول و روال پیشین پیگیری خواهد شد، خطبه شماره 80 از مجموعه سخنان حضرت است و من خطبه له علیه السلام، از خطب نورانی امام که درود خدا بر او باد است، بعد فراغه من حرب الجمل. عنوانی که ابتداعا مطرح می شود برای این خطبه این است که این خطبه مناسبتی دارد و اون مناسبت بعد از فارغ شدن امام از ماجرا و جنگ جمل است. هنگامی که جنگ جمل به پایان میرسد، فتنه و ماجرای جمل. فی ذنب النساء، پیرامون مذمت زنان، به بیان نقصهن، در بیان نقیصه و کمبود آنان. ابتداعا من عنوان نخستین رو خدمت دوستان خواندم و آنگاه با یه توضیحی ورود به متن خواهیم داشت. این خطبه هم از مشهورترین سخنان امام است. پیش از شریف رضی رضوان الله تعالی علیه، محدثین مبرخین این خطبه امام رو نوشتند. مرحوم کلینی در فروع کافی می نویسد، ابن جوزی در تذکرة الخواص، از محدثین و از مورخین هم الغارات ثقفی در الغارات نوشته است و ابن قتیبه در عل امامه و سیاسه این سخن امام رو نوشتند. البته دور نیست که پس از اینکه امام این خطبه را خواندند، پس از واقعه جمل، شاید در آینده هم باز امام این کلام رو به صورت نوشته هم متذکر شدند. چرا؟ چون بخشی از نامه‌ای که برای محمد ابن ابی بکر فرستاده شد به مصر، این کلام امام هم نهفته بوده است به گزارش بعضی از کسان و عالمان. اما مسلم است که امام این خطبه رو به عنوان سخن و ایراد شفاهی در زمان پس از واقعه جمل بازگو کردند. وجود مبارک امام در اینجا آغاز میکنن سخن خیش رو با جمله معاشر النساء. معاشر از ماده عشر می آید به معنای ده. هنگامی که گروه بسیاری رو میخوان مورد خطاب قرار بدن، از این کلمه استفاده میشود، چون دهگان است و پایه اعداد. معاشر الناس، ای گروه مردمان، یعنی عموم انسان ها مورد خطاب امام قرار گرفتن در این سخنرانی که اون روز بیان فرمود. براستی که ان النساء، زنان، نواقص ایمان، نقصان ایمان دارند. نواقص الحظوظ، نقصان حظ، نصیب و بهره اقتصادی دارند. نواقص العقول و نقصان عقل دارند. قبل از اینکه وارد شم خدمت دوستان عزیز باز دقیق تر به متن سخن وجود و مبارک حضرت، اشاره می شود که در مورد این خطبه بدون تردید باید گفت بالاخره قیل و قال بسیاری از دیرباز بوده است. گروهی تکلیف خودشون رو راحت کردند، مانند شارح معتزلی ابن عبدالحدید در شرح بازگو می کند که آنچه امام می فرمایند محوریت آن و علت ایراد این سخنان عایشه است. بازگو می کند ابن عبدالحدید که امام پس از ماجرای جمل و آنچه اتفاق افتاد و نقشی که عایشه برای برپایی این جنگ و فتنه داشت، امام لبه تیز سخن رو متوجه اون قرار دادن و گفتند ان النساء، که مراد حضرت کس ویژه و شخص ویژه ایست که اوست. این نظر ابن عبدالحدید است و شاید بعض از کسان دیگر که این گونه سخن میگوید. بدیهیست که این رأی رأی ثوابی نیست، چون اگر بنا باشد امام در تقابل با فتنه افروزان جمل و برپا کنندگان جمل سخن بگویند، قطعا نقش طلحه و زبیر بیشتر از عایشه است. باید امام در مذمت مردان سخن میگفتند، نه در نواقص زنان، بلکه باید مردان رو مورد توبیخ قرار میدادند که این قائله رو عمدتا به پا کردند و بازگو کردند. گذشته از این، عمل کرده وجود و مبارک امیرالمؤمنین پس از ماجرای جمل با عایشه هیچ برخوردی نیست که در آن درشتی و تندی دیده شود. هرچند جماعتی میل به پرخاش و حتی تعرض به عایشه داشتند، امام مقابله کردند و در پاره از نقلها حتی کسانی که تعرض جدی تر داشتند مورد تعذیر امام قرار گرفتند. یعنی امام با نهایت و حرمت پاس داشت و عایشه را به مدینه برگرداند با کرامت و عزتی که در شأن امیرالمؤمنین بود. بنابراین نشانه های خارجی هم نشان نمی دهد که امیرالمؤمنین تیر این سخن رو به سوی عایشه روانه کرده باشد. گذشته از این، شأن و منزلت علی ابن ابی طالب این نیست که امام به خاطر شخص جنس رو و جماعت رو و کل نساء رو زیر سوال ببرد و بگوید ان النساء الف لام، عرض به خدمتون، استغراق و بعد نساء هم اسم جنس جمعی و النساء و تمام النساء کل النساء رو به جرم یه نفر و به اصطلاح حالا به بهانه عمل یه نفر امام بخواهد زیر نقد و تیغ انتقاد ببرد. خیر، این شیوه سخن گفتن امام نیست و حلم و علم علوی چنین اقتضا نکرده است در هیچ صحنه‌ای از زندگی حضرت، چه رسد به این صحنه. بنابراین آنچه ابن عبدالحدید میگوید رأی ثوابی نیست. گروهی به دلیل اینکه نتوانستند به شکل دقیق و درست مراد امام رو درک کنند، فکر کردند که شاید بهترین راه این است که در اینجا صورت مسئله رو پاک کنند و بگویند اساساً سند این سخن به خطبه امام مورد تایید نیست و ما به سند درستی نرسیده ایم. گروهی هم این راه دوم را انتخاب کردن برای مواجهه و مقابله با این خطبه نورانی امام. اما اشاره کردیم که سند این خطبه هم مانند بقیه اسناد نهج البلاغه است. پیش از مرحوم سید رضی هم نوشتند، بعد از ایشان هم بسیار نوشتند، از مشهورات سخن امام است. من بدون این که دیگه وقت رو از دست بدم عرض میکنم که باید این سخن امیرالمؤمنین رو با سه الزام مورد تأمل و بررسی قرار بدیم. الزام اول از درون خود این متن برمیخیزد. باید کاملا پایبند باشیم به اون چه امام فرمودن و به دقت تمام صدر و ذیل خطبه رو کلمه به کلمه اون و ارتباطات اون رو دقیقا متن شناسی کنیم و بررسی کنیم. این الزام اول. الزام دوم، این سخن امام رو در این موضوع ویژه باید در منظومه اندیشه و افکار علوی و سخنان علوی جست، نه به شکل اینکه این بخش از سخن امام رو به شکل جدا و سوا به کار بگیریم و ناظر به بقیه سخن امام در این باب در فرازهای دیگر و به شکل کلی در مجموعه فکر امام و اندیشه امام تأمل نکنیم. این نکته ایست که همیشه گفتیم در باب قرآن هم قصه این است، اگر ما موضوعی رو از قرآن به ناز فهم دقیق بکنیم باید این موضوع رو در تمام فرازهای قرآن با آیات قرآن بررسی کنیم، جمع‌بندی کنیم به شکل مجموعی نه جزیره‌ای تا فهم درست حاصل بشه. اینجا هم سخن امام چنین است، یعنی الزام دوم اینه که باید با تمام فکر امام و سخن امام و باورهای امیرالمؤمنین و گفتار امیرالمؤمنین این سخن رو بسنجیم و به اصطلاح جمع کنیم و ترکیب کنیم. سوم باید الزام سوم اینه که به عملکرد امیرالمؤمنین در حوزه زنان در زندگی حضرت نگریست که ببینیم آیا آنچه را که امام در اینجا می‌فرمایند به زعم و جماعت و گمان کسانی که فهم آنچنانی از سخن امام داشته‌اند آیا این همان عملکرد امام علی در حوزه بانوان است؟ آیا در طول عمر امام دیده شده است جایی که عملاً امیرالمؤمنین در صحنه‌ای به مذمت و نقص زنی عملاً بپردازد یا سراسر علم او جز تکریم و حرمت نهادن و حمایتگری و سفارشگری نسبت به زنان چیز دیگری دیده شده است اساساً از وجود مبارک امام؟ آیا چیزی داریم غیر از این که هرگز نیست؟ که حالا این رو هم در جای خودش باز تأمل میکنه. پس بنابراین ما با سه الزام به سخن امام ورود میکنیم و انشاءالله امیدوارم به عنایت الهی و پناه میبرم به خداوند سبحان از این که جز اون چه فهمیده میشود از سخن امام گفته بشه به هر دلیلی و هر توجیهی و برای هر دلی و هر خاطری، امیدوارم که به خطای در این باب نرویم و جز اون چه مقصود و مقصد امام المتقین امیر المؤمنین است برداشت دیگری از سخن او انشاءالله دست ندهد. امام فرمودن معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، مردم بدانید که زنان نواقص الایمانند. کلمه نواقص جمع ناقص است، یعنی نقصان به معنای کمبود، کمبود ایمان دارند. نواقص الحظوظ، من همین قسمت اول رو یه شرح بدم خدمت دوستان خواهیم گفت. خب امام میفهمن نواقص ایمان، اینها نقصان ایمان دارند. نقصان هم که به معنای کمبود است، کاستی است، اما به شکل مقایسه ای امام سخن رو نمیگن، یعنی نمیگن به نسبه به چه کسی نقصان دارند. خب بدیهیست همه انسان ها نقصان ایمان دارند. نقصان نقطه مقابل چیست؟ کمال. هنگامی که ایمان به قله نهایی میرسد میشه کمال ایمان، وقتی به قله نهایی نرسیده است میشه نقصان ایمان. امام در مقام مقایسه نمی فرمایند که زنان نسبت به مردان، نسبت به فرشتگان، نسبت به جنیان، نسبت به کی، به شکل مقایسه ای امام نمی فرمان، یا امر نسبی رو میگن. حالا من در توضیح بیشتر انشالله میرسیم. فقط خواهش میکنم، همیشه از دوستان این تقاضا رو داشتیم، امشب تقاضای بیشتری داریم به دلیل حساسیت این سخن به جز مطلب التفات بفرمایید. یه بخشی از بحث اگر از دستمون خارج بشه شاید کل مطلب اون پیوستگی یه خودش رو از دست میده. پس مراد از نقصان یعنی کاستی، کمبودیست، یه کمبودی در این جهت هست. حالا این کمبود چیه؟ مراد از این ایمان چیست؟ الان در قسمت بعدی عرض میکنم. نواقص الحظوظ، و زنان کاستی و کمبود حظ دارند. اینها حظ یعنی چه؟ یعنی نصیب، بهره مادی. اینها یه کمبودهای مادی برای اینها هست. بسیار خوب. نواقص العقول، و نسبت به عقل هم یه کمبودها و کاستیهایی وجود دارد در حوزه زنان پیرامون عقل. خب سه کلمه امام فرمودن، سه ترکیب گفتن که مجمله و ابهام داره. نمیدانیم مراد امام از ایمان چیست، از حظ چیست، از عقل چیست. یعنی به خودی خود تا الان که خواندم خدمت دوستان اون نقصانش رو فهمیدیم. به شکل مقایسی امام نمیفهمن، به شکل نسبی میگن، اما مراد از این ایمان چه بخش ایمان، چه جزء ایمان، چه تفسیر و معنا برای ایمان یا عقل یا احیانا حظ وجود دارد، تا اینجا فهمیده نمیشه. این رو بعد از قسمت بعدی سخن امام بفهمیم. این اون الزام اولیه که خدمت دوستان گفتم. وجود مبارک حضرتش فرمود فاما نقصان و ایمان هن فقعود و هن عن الصلات و صیام. اما اینکه اینها کمبودی در ایمان دارند، این به دلیل آن است که می نشینند، قعود می کنند، دست بر می دارند، قیام نمی کنند. نسبت به صلات و صیام، نماز و روزه در ایام عادت ماهانه. خب زنان در این ایام طبیعی است که به حکم شرع و به وظیفه تشریعی، نه به اختیار خودشون، هنگامی که این ایام دست میده، ایام عادات ماهانه، خب طبعا ده صلاح فرمودند که در این ایام ده صلاح دست بردارید. نماز تکلیف برداشته میشه، روزه تکلیف برداشته میشه، با این تفاوت که روزه رو بعد قضای اون رو زنان به جا می آورند، اما نماز به دلیل کثرتش بسیاریش و صدها دلیل دیگر دیگه نیاز به قضا نداره بر زنان. خب این به حکم کیست؟ به حکم شریعت، به حکم شرع. آیا انتخاب زنان است در این جهت؟ نه. یه تکلیفی برداشته میشه از زنان در این ایام که چنین عملی رو انجام نمیدن. خب با این علتی که امام برای سخن آوردند، دقت بفرمایید، امام فرمودند زنان کاستی در ایمان دارن. خب به چه دلیل میفرمایید آقا این رو؟ چگونه فرمودید؟ امام سریعا اشاره می‌فرمایند به دلیل اینکه اینها در این ایام و بخشی از سال و ماه رو نماز و روزه رو انجام نمیدن. خب آیا این علتی که امام میارن برای اون سخن اصلی و گزاره اولیه‌شون رابطه علی داره یا نه؟ در ارتباط با اون هست یا نه؟ یا شعر میگویم و معناز خدا میطلبم؟ خب مسلم امام دارن این رو به عنوان علت برای اون جمله و معلول پیشینشون مطرح میکنن. پس بیایید این رو باز کنیم با هم، از درون متن سخن امام مراد امام فهمیده بشه. مراد از ایمان دو معنا میتواند باشد در نظر ما. یک، ایمان وقتی میگید یعنی عقد القلب، اون باور درونی، اون یقین، پیوستگی قلب و جان به حقایق الهی و باورهای درونی، ایمان به خدا که جان و قلب رو پر کند، ایمان به جهان آخرت، ایمان به رسولان الهی، ایمان به کتب الهی، ایمان به غیب و فرشتگان. 5-6 چیزی که اجزای ایمان در قرآن خداوند در سوره مبارکه آل عمران مطرح میکند. در این تعریف از ایمان که عرض کردم هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. به سخن صریح کلام الهی و با اون چه که امیر المؤمنین در بقیه موارد سخنش گفته است هیچ تفاوتی، کاستی و کمبودی در اون باور و عقده قلبی و ایمان درونی نمیتواند ادعا کرد بین زن و مرد. هیچ تفاوتی نیست. همان مقداری که دل مردان به اجزاء ایمان میتواند استوار شود، دل زنان محکم و قوی و مطمئن میشه و قلبهو مطمئنن به ایمان میتونه باشه. این قلب خانه ایمان باشد و مطمئن به ایمان باشد. شواهد اون رو هم میبینیم که خداوند سبحان در قرآن هم نه تنها به این نکته اشاره میفرماید، بلکه اساساً در ایمان از میان زنان به عنوان الگو برای همه مؤمنان طول تاریخ معرفی میکند. دیگه چه بهتر از آیه 11 و 12 سوره مبارکه تحریم که ضرب الله مثلا للذین آمنوا. خداوند مثال میزند برای اهل ایمان. این مثال یعنی چی؟ یعنی الگو. خدا الگو تعریف میکند برای مؤمنین. للذین آمنون، نه برای زنان، برای کل مؤمنین. زن و مرد نداره. برای جامعه ایمانی ضرب الله مثلا للذین آمنوا، چه کسی را؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خداوند همسر فرعون رو یه نمونه مثال میزند، این زن بزرگوار رو الگو برای مؤمنان، که به جایی رسید که گفت خدا یا در نزد خود خانه‌ای در بهشت برای من مقرر کن و من رو از فرعون و عملش نجات بده و از این قوم ظالم من رو نجات بده. در کنار او نمونه دوم رو و مریم ابنت عمران، الگوی بعدی باز زنی دیگر، یه زن رو به عنوان الگو برای کل جهانیان خداوند سبحان مطرح میکنه در ایمانش. و و امرأت عمران التي احسنت فرجها، که پاک دامنی خیش رو حفظ کرد، فنفخنا فیها من روحنا، و ما از روح خود درو دمیدیم و کار به اونجا کشید که صدقت به کلمات ربها و بقیه آیه تا پایان. به عنوان یه تمجید و تجلیل از این دو زن یاد میشه به حدی که الگوی اهل ایمان قرار میگیرن. خب این با کاستی ایمان که ان النساء نواقص العقول سازگاری نداره، اگر ایمان به معنای باور و عقیده قلبی است که مراد امام هم اینه، چون خودشون فرمودن علتی که امام آوردن هیچ ربطی به باور قلبی نداره. اونی که امام فرمودن که اینها به دلیل اینکه نماز و روزه رو در این ایام فرو می‌گذارن به چی ایمان دخل داره؟ به تظاهر خارجی بخشی از ایمان که انجام عبادات است. این قسم از ایمان مراد امام است. زنان نسبت به انجام خارجی یعنی عملکرد ایمانی بیرونی، اون هم در بخش عبادات، این کاستی این کمبود براشون هست. امام به چه جهت این جمله رو دارن میفرمایند؟ دارن کاملا تذکر لازم به یه امر واقعی، به یه واقعیت خارجی در مورد زنان این جمله رو میگن، به این هشدار رو به بانوان میدهند و این آگاهی رو به جامعه میدن و به زنان میدن که بانوان محترم یک کمبود این چنینی به لحاظ عبادت تو نفسشون، وجودشون و روحشون به دلیل این حکم الهی به این وضعیت جسمی که صلاح اونهاست که این عادت ماهانه برای اونها پیش بیاد و سلامتی وجودشون بستگی به اون دارد، با تمام بیجیگه ها این که در سوره مبارکه بقره در آیه مورد نظر این بحث رو نوشتیم گفتیم خدمت دوستان عزیز، اقتضاء سلامت وجودشون چنین عادتیست و چنین روشیست. اما انهایه در این ایام یک کمبود عبادی پیش میاد، لذا توصیه میشود به بانوان که جبران کنن این کمبود را و نگذارن که این خللی در وجودشون ایجاد کنند. امیرالمومنین میفرمان زنان بدانند که به لحاظ بعد عبادی با توجه به این مسئله یک کمبودی براشون پیش میاد. برای چی امامین رو دارن میفرمان؟ این مذمته؟ علی اعوذ بالله، اگر مذمت باشد این مذمت به کارگاه خلقت هست نه به زنان. این در مقام مذمت نیست، حکم خدا هست، حکم الهیه که زنان چنینند. وجود مبارک امام واقعیت بیرونی رو مطرح میکنند و هشدار میدن به زنان، آگاهی میبخشند و راهنمایی میکنند که این کمبود رو میتوانید جبران کنید، کمایی که در شریعت همین گفته میشه. توصیه میشود به زنان که در این ایام عادت ماهانه در وقت نماز بنشینن، در سجاده خودشون بنشینن، در جایگاه نمازشون به ذکر الهی رو به جا بیارن و در فارغ از این ایام حتی نمازهای نافله رو توصیه میشه که قضای اون رو به جا بیاورن. فرائضشون قضا نداره، واجباتشون نمازهای یومیه، اما نوافلشون رو توصیه میشه به جا بیارن، یعنی کمبود رو جبران کنن اون حس. کما اینکه واقعا هم همین گونه است و بانوان بسیاری از زنان و مسلمان این چنینند. انس اینها به پاره از مستحبات یا اعمال این گونهشون در فرصتهایی که در اختیار دارن بسیار زیاد است و خودشون قهرن این رو متوجه میشن و سعی میکنن جبران کنن در وجود خودشون. امام یه امر واقعی رو با علتی که بازگو فرمودند نشان دادند و مطرح کردند. این نکته اول. نکته دوم فرمود و اما نقصان و عقولهن، اما این که فرمود امام گفتند که کمبودی در عقول زنان و عقل زنان است، ببینیم به چه دلیل باز امام می‌فرمایند که از اون علت برآمده از متن مقصود و مراد امام رو متوجه بشیم. فشهادت و امرأتین که شهادت رجل الواحد، به این دلیل که شهادت دو زن به مانند شهادت یک مرد است. شهادت دو زن کار شهادت یک مرد را باید بکند. یک مرد به تنهایی شهادتش میدواند معادل شهادت دو زن باشد. و این چه دخلی داره به عقل؟ کدوم عقل از این برمیاد که مراد امام در اینجا مطرح میشه؟ اولا کلیت مطلب رو میدانید که این قاعده عمومیت نداره. اینه که امام دارن میفرمایند چه کسی آگاه تر از خود امیرالمؤمنین به کتاب الهی و فرائض الهی و احکام الهی؟ استعذار دارید، همیشه این گونه نیست. گاه در بعضی از موارد نه تنها شهادت زن برابر با مرد است، گاه شهادت مرد مسموع نیست اساساً، به طور کلی تنها شهادت زن مورد قبول است. کمایی که در مواردی اساساً شهادت زن مسموع نیست، مورد قبول نیست به لحاظ حقوقی و فقهی، و شهادت مرد مورد قبوله. یعنی احکام شهادت در اسلام خیلی پیچیده و دقیق و ظریف است. در مواردی که لا یعرف الا من قبلها، یه اموری که فقط از ناحیه خود زنان شناخته می شود، اصلا ارزشی ندارد و جایی برای شهادت مرد نیست، فقط شهادت زن مورد قبول است. یک نمونه عرض می کنم خدمت دوستان که حساس‌ترین مطالبه، در انتصاب فرزند، در حلال زادگی و حرام زادگی، فقط شهادت خود زن مسموع است و شهادت مرد به کار نمی آید. چه چیزی از این مهمتر؟ که اینجا عرصه زنان است در باب شهادت. و موارد دیگر، فرض کنید در باب قتل، در بعض از جنایات شهادت زنان مسموع نیست و بنا ندارد شارع که گویا زنان به این عرصه ها به دادگاه بیان، به حضور قاضی برسن در این موضوعات و شهادت بدن. کاملا یه نظم خاصی در این قاعده وجود دارد. این نکته اول. اما این که امام می‌فرمان که به دلیل این که شهادت دو زن باید باشد که کار شهادت یک مرد رو بکند و یه مرد کفایت میکند شهادتش از دو زن، این چه دخلی به نقصان عقوله ندارد؟ این به کدوم عقل است؟ خب برگردیم عقل رو ببینیم که مراد امام رو از این جمله بفهمیم، که مراد از سخن وجود و مبارکشون نسبت به نقصان عقل کدوم عقل میتونه باشه. یک، آیا مراد از عقل ما بهی یا درک، یعنی آنچه که انسان با اون ادراک میکند، اون هیچ دخلی به این مطلب و این علتی که امام میارن نداره. این ادراک انسانها در جای خودش به شهادت دخلی ندارد و زن و مرد در ادراک این نیروی مدرکه و این درک کلی که خداوند به انسانها داده است یکسانند و درکشون رو دارند و بهره خودشون رو از این ادراک میبرن. قوه مدرکه زن و مرد تفاوتی ندارد در تمیز و تشخیص و ادراک و امثال اینها. حالا اسمش هر چی میخواید بگذارید، به اصطلاحات خیلی نمیخواییم بپیچیم، عقل نظری میخواید بگید، هر چی میخواید بگید. اگر مراد از عقل آنیست که العقل ما عبد به الرحمن، عقل آنیست که با آن عبادت خدا میشود و اکتسب به الجنان و بهشت با آن کسب میشه، که معیار تشخیص و تمیز حسن از قبح و امثال این است در وجود انسان، باز هم هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست به نص صریح آیات شریفه قرآن: من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. زن و مرد یکسان. من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح از مرد و زن یکسان در قرآن سر میزند و یکسان هر دو به حیات طیبه میرسند و یکسان هر دو به اجر و جزای آخرت نائل خواهند شد. این که صریح قرآن است و امیرالمؤمنین هم اولین مفسر قرآن است. علی مع القرآن و القرآن و معدی، این که روشنه. و این علتی که امام میفرمایند به لحاظ منطقی هیچ دخلی به این عقل، به این دو تعریفی که از عقل کردیم نداره. پس مراد امام چه چیزه؟ کدوم کمبود عقلی است در مورد زنان که لازمش این مسئله اجتماعی و فقهی میشه و حقوقی میشه؟ خوب دقت بفرمایید. مراد امام از عقل در اینجا با اون علتی که فرمودن داریم میگیم، هیچ نمیخوام چیزی بیفزاییم به سخن امام علیه الله یا کم کنیم، دقیقا مشخص پیامدهای عقل، ملازمات عقل اجتماعی، ملازمات اجتماعی عقل یا عقل اجتماعی است. یعنی در این صحنه ها، در صحنه هایی که خصومت هاست، بزه هاست، تعارضات است، مرافعات اجتماعی است، اینجا دقت مردان برای رسیدن به محکمه قاضی و شهادت دادن بیشتر از زنان است. زنان این کمبود رو دارن نسبت به مرد، به دلیل بحث این که بالاخره در صحنه های سخت اجتماعی کمتر حضور دارند، تجربه درگیری و به اصطلاح بزه های اجتماعی برای اونها قهرن کمتر دست داده است، لذا این نکته هست و این نکته ضعفی است که اگر بخواهند غیر از این عمل کنند باید بپذیرند این رو و قبول کنند که این نکته است و این فرصت رو بیشتر در اختیار مردان بگذارند تا زمینه سوء استفاده یا مشکل در نظام حقوقی پیش نیاد. به همین خاطر این حکم را شریعت بازگو می کند و امام اشاره می کند به این بعد عقل، یعنی به ثمره از ثمرات عقل اجتماعی، و این در حوزه های مختلف دیده می شه. اگر لازم باشه ورود کنم، البته زمان رو هم در نظر بگیرم، ببینید این نه به منزله یک کمی این تو کفه ترازو بخواهیم بگذاریم عقل کسی را، عقل دیگری را، زنی را، مردی را، نه این نیست. این بحث استفاده از ثمرات عقل در رویکرد اجتماعیش. خب این تفاوت رو ما میبینیم در میان زنان و مردان که امام به این بود و این تفاوت اشاره دارند. به طور کلی هنگامی که بحث مسائل اجتماعی و برداشت ها میشه، خب بالاخره زنان یه زود باوری بهتری، به شکل مثبت دارم از میکنم، یه خوش باوری بیشتری از مردان داره. جنس رو داریم میگیم، به فردم کاری نداریم، یعنی فرد زن و مرد رو نمیگیم. ممکن استثناء در اینجا زیاد باشه، اما کلیتش رو داریم میگیم. زنان زودتر میپذیرن یه مطلبی رو، یعنی شما ملازم فرمایید حتی در جزئی بذارید این رو عرفیش کنم خدمت دوستان و عامیانه تر بگم مطلب رو. یک کسی میاد برای خواسته مادی مثلا یه تضرعی میکند، یه عجزلابهی میکند، یه خواهشی میکند، خب اینجا حضرت عالی یا همسرتون زودتر میپذیرید این عجزلابهش رو؟ کدامتون زودتر قبول میکنید؟ همسر جنابایی میگه بابا دلت نمیسوزه، تو بالاخره دلسوزی نداری، وجدان نداری، ببین بنده خدا چه مشکلاتی دارد. شما میگید عزیز من این رو من باید بررسی کنم، پیگیری کنم، من به این زودی باور نمی کنم این رو که اومده است اینجا، این شاید این نقشی داره بر من بازی میکند. آیا این نقص برای زنان؟ آیا این یعنی کاستی عقل به معنای اون ادراک عقلانیشون کمه؟ آیا به این معناست؟ خیر، یعنی این بعد تظاهر اجتماعی عقلشون و این کار بست عقل اجتماعیشون با این ویژگی است، به دلیل اون رأفت بیشتری که وجود داره، نتیجتاً یه خوشبینی بیشتر، یه خوشباوری بیشتر دیده میشه. اما از اون طرف در مردان این نکته نه، یه مقداری صلابت بیشتری دیده میشه. خب این هست، نمونه زیاد داره اگر بخوایم بگیم. هیچ کس نمیتواند این کار این معنا کند عزیزان. بالاخره گاهی خدمت دوستان به مناسبت های دیگه عرض کردم، مردان در نگاهشون در مسائل ارتباطی و جمعیشون نگاهشون کلی تره، زنان یه نگاه های جزئی تری میکنه. خب این تفاوتیست که در بینش هست. فرض کنید حالا یه مقداری بزنیم به عرض خارج از عرف سخن، توفیق دست داده است مثلا یه دو هفته قبل من بعد از سالها تونستم خونه یکی از ارهام برم، مثلا به دلیل کوتاهی و ناتوانی در وقت و بالاخره هرچی. اما الان در محضر سخن امیرالمؤمنین به شما مؤمنین و مؤمنات خدا رو شاهد میگیرم، الان یادم نیست فرش اون خانه‌ای که رفتم چه رنگ بوده است. هیچ خاطرم نیست سفره چه رنگی بود، هیچ خاطرم نیست محتویات سفره دقیقاً چی بودند، به هیچ وجه خاطرم نمیاد که دیوار خانه چه رنگی بود، رنگ نقاشی خانه چه بود. اما تمام مطالب و گفتگوهایی که پرسیدند و پرسش شد و با هم گفتگو کردیم همه رو کلمه به کلمه الان براتون میتونم بازگو کنم. توجه دارید؟ اما احتمال میدم شاید همراهان من که با ما بودند این جزئیاتی که من بلد نیستم و الان نمیدانم اونها به خوبی بلد باشن و بازگو کنند. خب این تفاوت دیگه. این تفاوت تظاهر عقل اجتماعی است در حوزه نگرش جزئی و کلی که این ویژگی و اون مهارت رو زنان در اون بود دارند، مردان در این شیوه. خب این خودش میشه یه تفاوتی. اسمشو میخواید بذارید نقصان بگذارید، اسمشو میخواید تفاوت بذارید بگذارید، اسمشو کمبود میخواید بگذارید، تو این حوزه بگذارید که از این علتی که وجود اون بارک امام بازگو میفرمایند به شهادت اشارت میفرمایند به این دخلی داره، نه به اون عقل به معنای عامل ادراک، نه به معنای عقل عامل نجات و تقرب انسان و شناختن حسن حسن قبح و به سوی خدا حرکت کردن که اون عقلی که بهش عقل میگید به اون معنا خیر، به اون تعریف عقل کلام امام دخلی ندارد. اونجا که وجود و مارکشون میگن با شواهد و نشانه ها میتونیم این رو بگیم و نشان بدیم بر اساس اون چه که خود متن سخن امام اشاره به اون میکند. و اما نقصان و فرمود پس و اما نقصان و قول هنف شهادت و امرأت اینه که شهادت رجل الواحد و اما این دو سوم و اما نقصان و حضوز هنه. خب اینجا عرض به خدمت حضرت عالی و اما نقصان و حضوز هنه، اما کمبودی که به لحاظ حظ و نصیب مالی برای زنان متصور است اینه که مواریثهن علل انصاف من مواریث الرجال، ارث زنان نسبت به زنان مردان انصاف دارد، نصف دارد. خب این هم میدونید باز دقیقاً چقدر ظریف فهم سخن امام و چقدر تأمل میخواد. دقیقاً اینجا هم امام این رو به عنوان قانون کلی نمیگن، به دلیل اینکه اینطور نیست، کلی هم نیست اصلا. یعنی این نسبت به ارث زن و مرد اگر کسی بخواد بررسی کند ارثا در اسلام به چه قضیه برخورد میکنند، این هم باز همان است. شما در مواردی میبینید که تساوی ارث در میان زنان و مردان میشود. شما در فروضی میبینید در مورد پدر و مادر، مگر پدر و مادر زن و مرد نیستند؟ و لعبوی همین کل واحدن من همون سدوس، به پدر و مادر در این صورت یک ششم داده شود، هر دوشون سدس میبرند در فرضی که خداوند در قرآن بازگو میکنه. هنگامی که نوبت به برادرزاده و خواهرزاده میشه در بعضی از فروز، برادر و خواهر میشه در بعضی از فروز مساوی ارث میبرند. هنگامی که پای کلاله پیش میاد، عرض به خدمتون منفی حاشیت نسب، اونهایی که در حاشیه نسبن، میدونید بحث ارث در اسلام از قواعد عجیب، یعنی واقعا ماتریکس عجیبیه. بحث ارث در اسلام از پیچیده ترین کتابهای فقه که فقیهان تدریس میکنن کتاب ارث است، آیات الاحکام ارث و روایات ارث، فوق العاده سنگین. یه ذهن ریاضی میخواد، یعنی کسی میتونه کتاب ارث خوب درس بده که ریاضیدان خوبی باشد در بعضی از موارد. واقعا این چنینه و مردفکنه کتاب ارث رو تدریس کردن به لحاظ فقهی. خب اینجا در مواردی است که زن و مرد یعنی پدر و مادر برابر ارث میبرن، خواهرزاده برادرزاده، برادر خواهر برابر ارث میبرن، همه جا اینجور نیست. شما این رو در مواردی میبینید که یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بحث دختر و پسر به معنای فرزندان انسان، میگی دختر بخش پسر بخش، این تفاوت رو میبینیم. پس این قانون کلی نیست، امام هم به کلیت حکم نمی کنن، بدیهی است آنچرا که امام میفهمن. دوم، آیا مراد از این نقصان حضوز یعنی نقص، یعنی به معنای عیب؟ آیا امیر المؤمنین بهره مالی بیشتر یا کمتر را برای انسانها عیب یا حسن می داند در نگرش عملی و منظومه فکری و اندیشه علوی؟ این سخن سخن همان مردی است که بر فراز منبر نشست و گفت الا حر یدع هذه اللمازه. یه مرد پیدا نمیشه، یه آزاده پیدا نمیشود که این حطام دنیا را بیفکند،
بدو رفکنند. از نظر علی که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. حظ مادی داشتن یا نداشتن که برای امام نقص یا کمال نیست. کمال نیست که حالا نداشتنش زوال باشه و نقصان باشه. پس مراد از این نقص چیست؟ باز برمیگرده به همون معنایی که عرض کردم، کم بوده. یعنی در این موارد بدونن زنان آمادگی این رو داشته باشن که بنابر حکم شریعت در این موارد بهره مادی بین خواهر و برادر تفاوت میکند. بین زن و شوهر در ارث یک هشتم یک چهارم این تفاوت وجود داره، جبرانش کنن این رو خودشون. اگر اینجا کمبود مالی است، با چه چیزی انسان جبران میکند این کمبود رو؟ با علم، با تقوا، با شرافت، از این ابزارها استفاده میکند و جبران میکند اون کمبود مالی را. امام دقیقاً دارن این نکته رو آگاهی میدن و روشن میکنن و بازگو میفرمان. فرمود و اما نقصان و حضوز هنف مواریس و نعلل انصاف من مواریس رجال. بسیار. این سه نکته، سه امر واقعی خارجی را با تعریف درستی که از کلام امام در مورد ایمان، در مورد حظ و در مورد عقل فهمیده میشه که منطبق بر علت سخن امام باشه، میتوانیم ببینیم و بازگو کنیم که خدمت عزیزان گفته شد. به اینجا که میرسد امام جمله‌ای میگن که ممکنه این قسمت هم برای جماعتی حساس باشه. فتقو شرار النساء. پس برحذر باشید، فتقو، مراقب باشید از شرار النساء. خب این جمله بسیار عمیق، دقیق و کاربردی است. اما اجازه بدید بعد این قسمت رو بگم، بعد یه باره یک جمله به توضیح نیاز دارد، این قسمت رو هم بگیم. محضرم و کونو من خیارهن علی حذرن، نه تنها از شرار نساء مراقب باشید، بلکه از خوباشون هم مراقبت کنید و با حذر برخورد کنید. ولا تطیعوهن فی المعروف، حالا این قسمت رو بگذارید که بعد بگم. خب این هم عرض به خدمتون، میبینم که بعضیا لبخند میزنن وقتی این جمله ترجمه میشه براشون، اشکال نداره، حالا عرض به خدمتون باش تا صبح دولتت بدم، شما هم به خانه خواهید رفت امشب. عرض به خدمتون اون چه که وجود و بارک امام اینجا مطرح فرمان، فتقو شرار النساء. بگذارید که این جمله رو اول بگم بعد ورود به این معنا بکنیم. محضر بارکتون، اینی که اشاره کردم الزام دوم فهم این سخن برمیگرده به اون منظومه ذهنی اندیشه های امام و نگاه امیرالمؤمنین بسیار دقیق است. عزیزان در نهج البلاغه آن چرا که میبینید عمده مواردی که وجود مبارک امام اشاره میکنند به نکاتی که به ذهن جماعتی و جمعی آمده است و که اینها رو امیر در صدد مثلا منقصت زنان، مذمت زنان و این جماعت گفته شده است، متاسفانه برمیگرده از این که این الزاماتی که گفتم رعایت نشده. در هیچ کدام از این موارد امام به ماهیت شناسی زن وارد نشده است. زن از نگاه امیرالمؤمنین انسان است و انسان از نگاه امیرالمؤمنین مرد و زن نداره. انسان جنس انسان است. عبد و بنده خداوند در پیشگاه خداوند جنسیت نداره. امام فضیلت و شرافت را به تقوا می‌داند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که خود او امام المتقین است و سید الموحدین است. اینها که بدیهیات افکار و تفکرات امیرالمؤمنین است. آنچه که امام در این موارد می‌فرمایند، این به زنگاه سخن را باید متوجه بشیم تا حل بشه مطلب در ذهنمون. امام در حقیقت به آسیب بین رابطه زن و مرد در این موارد به شدت اشاره میکنن و تذکر میدن، به هشدار لازم رو میدن. همان گونه که اگر بخواد نمونه شو قرینه پیدا کنیم و فهم کنیم، این رو باید از زبان خود امیرالمؤمنین پیدا کنیم در نهج البلاغه، با شاهد مثالی که گاهی این رو گفتن در خطبه نامه 31 نهج البلاغه صفحه 900 به بعد، منشور تربیت، یه اشاره به این جمله که میخوام عرض کنم اونجا نوشتم و وجود داره و اون اینه. ببینید نگرش امیرالمؤمنین به دنیا چیست عزیزان؟ میشه نوش و نیش، میشه کتاب نوشونین شما. یعنی دنیایی رو در نظر امیرالمؤمنین میبینید که مسجد احباء الله، دار صدق، خانه صداقت، مسجد دوستان خدا، متر جرا اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خدا. عجب دنیای زیبایی رو امیرالمؤمنین توصیف میکنه. این همین دنیایی که الان گفتیم الا حرون ید و حاضه لمازه، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، لمازه یک لقمه ای رو کسی تو دهانش میجبه بعد با زشتی از دهانش بیاره بیرون بخواد کسی بخوردش. این همون متجر اولیاء الله هست، مسجد احباء الله هست. آب بینی بز تعبیر امام از دنیاست. جیفه از دنیا، جیفه و طلاب ها کلاب، طالبان آن سگان. خب ما کدوم رو بگیریم؟ اون دنیای امام است یا این دنیای امیرالمؤمنین است؟ هر دو. امام در مقام ماهیت دنیا وقتی مطرح میکنه تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید خدا را. دنیا تمام آینه جلال و جمال الهی است. اما وقتی در مقام ارتباط ما با دنیا مطرح میکند، آسیب شناسی رابطه بین انسان و دنیا رو مطرح میکنه، اونجا میشه مراقب باشید که این فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه فریب بخورید به این حطام دنیا، به این ویژگی ها. و بدانید که دنیا فإنما، جمله امام رو ببینید نهج البلاغه، فإنما مثل الدنیا مثل الحیه لینون مسها قاتلون سما. این مارهایی که خیلی خوش خط و خال و خیلی خوش ظاهر و خیلی جلد لطیفی و وقتی هم که میزنه خیلی نرم، اما سمش کشنده. رامدن دنیا این حالت ممکنه که این عجوزه عروس مجود درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. این بود آسیب شناسی، فریب دنیا رو خوردن، دل به دنیا دادن، پا بر حقیقت به قیمت دنیا گذاردن، به انتخاب دنیا بر حقایق و فضیلت ها و ارزش هاست که در مقام به اصطلاح آسیب شناسی امام این تفاوت رو بازگو میکنن و مطرح میکنن. عین این تعبیر در مورد زنان وجود داره. یعنی همین جمله‌ای که امام فرمود فإنما مثل الدنیا مثل الحیه لین مسها قاتل سما، این رو عیناً در مورد زنان به کار میبره امام تو نهج البلاغه. یعنی امیرالمؤمنین، اینو من به جد عرض میکنم، مخصوصا خواهنان محترم توجه کامل دارن، این مواردی که در نهج البلاغه میبینید به بحث آسیب شناسی رابطه بین زن و مرد اشاره میشه. این بود رو میگن. از این طرف مردان بدانند میلغزن، بد هم میلغزند اگر مراقب نباشن و ارتباط رو درست نشناسن، حد خودشون و زنان رو رعایت نکنن و شیوه ارتباط رو پاس ندارن. اگر نشناسن این نقطه ضعف رو در خودشون، از یه سو زین للناس حب و شهوات من النساء، خدا تزیین کرده در وجود انسان ها این میل و وابستگی به زنان را، زین للناس حق آراسته است، زن که حق آراست نتوانست جست. اما از یه طرف هم این ارتباط و این میل به جایی میکشد که مردان مرد رو هم میلغزانه و میرند اینها. حالا میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد نمیدونم وزیر باشه، میخواد وکیل باشه، میخواد شیخ صنعان باشه به تعبیر منطق طیر عطار، میخواد رئیس بانک جهانی باشه، میخواد هر کسی باشه که در این سالها تو این دهه چقدر شنیدین از این اسامی در سطح دنیا که تو این آسیب گرفتار آمدن، زمین خوردن، رفتن، اعتبار آبرو شخصیتشون همهشون زیر سوال قرار گرفت. الان دارید این پیش آمد جلوشو گرفتن، این سونامی ایزای جنسی که در غرب شروع شد، از هالیوود شروع شد و اعترافات و غیره و فلان اینها. حالا بالاخره مسائل بعدی که ایجاد کرد بماند، جای اون این گفتن نیست. بخواه این آسیب بود، از این آسیب بود دیگه. امام همون گونه که به دنیا آسیب دنیا رو میگن، در رابطه بین زن و مرد آسیب این ارتباط رو هشدار میده و متذکر میشه به زنان جایگاه خودشون رو حفظ کنن، نکنه که انگیزه های مالی، نکنه انگیزه های فکری، ظاهرنگاری ها، ساده انگاری ها، خوشبینی ها، به کار نبستن درست فکر و تأملات عقلی عمیق اینها کار دستشون بده. این جمله رو دقت کنید، انهن یقلبن العقلا و یقلبهن الجهال. فرمودن این زنان توان مدیریت بر عاقلان رو دارن. یه شخصیتی رو میبینید عالم فرزانه، چقدر هاش خانم خوب ادارش میکنه تو زندگی، واقعا چقدر کنترل داره، چقدر به جا، کنترل مثبت، عالی، خوب، چقدر زندگی شیرین میشه با این مدیریت و با این تدبیرهای بانوان حکیم فرزانه شایسته در زندگی ها. اما از اون طرف فرمودن این زنانی که چنین ظرفیت و توانمندی رو دارن، یه جاهل برشون غالب میشه. چقدر از اون طرف در حوادث خواندید و دیدید تو این شهر خودمون شخصیت‌های مهم، اساتید دانشگاه، پزشکان حاذق در خواب چکش خورد تو سرشون کشته شدن توسط خانم و همدستش. یغلبهن الجهال، یه جاهل میتونه چکار کنه؟ غالب بشه. اینجاییه که آسیب نقصان و قوله نمال اینجاست، مراقب باشید نکنه این جرف نگری ها، خوشباوری ها، ساده انگاری ها کار دست بدهد. امام آسیب ارتباط بین زن و مرد رو به زیباترین عبارات بازگو می کند و مطرح می کند. لذا اینجا فرمودن فتقو شرار النساء، بترسید از زنان بد همونطور که بترسید از مردان بد، فرقی نمی کنه. زن و مرد بد سر و ته یک حرواس هست، بعضا هم من بعض، فرقی نمی کنه، همشون یکی هست. فتقو شرار النساء، بپرهیزید از زنان بد، زنان شر، کاملا این مراقب باشید. بعد فرمود و کونو من خیارهن علا حذرن، و از زنان خوب هم مراقب باشید. خب این آیا یعنی نقصیه به زنان خوب؟ نه، مراقب باشید در رابطتون با زنان خوب، زنان خوب رو در جای خوبی خودشون حفظ کنید، نگه دارید، جوری برخورد نکنید که خوبان تبدیل به بدان بشن، جوری رفتار نکنید که این ارتباط خوب شایسته‌ای که وجود داره با بیکفایتی، بیدقتی، بیانضباطی، از خط خودش خارج شدن تبدیل به ارتباط ناشایسته‌ای بشه. چطور؟ یه نمونهش براتون عرض میکنه امام. امام میفرمان بنده عرض میکنم الان فرمایش امام رو. فرمودن و کونو من خیار ان اعلی حذر، با خوبان هم با انضباط و ضابطه خودش عمل کنید، جوری باشه که این ارتباط دچار خدشه‌ای و آسیبی نشود. ولا تطیعوهن فی المعروف، اطاعت اینها رو در معروف نکنید، در کارهای معروف نکنید. حتی لا یطمعن فی المنکر، تا طمع به اطاعت در کارهای منکر پیدا نکنن، طمع پیدا نکنن که با تو منکرات هم به حرفشون بکنید. این سخن امام هم از اون سخنان ویژه امامه که باز اگه این متن رو کسی درست نفهمه اینو درست نمیفهمه. ببینید برگردیم باز به اون منظومه ذهنی امام علی. از واجبات مسلمی که در دو نوبت گذشته در سوره مبارکه توبه به بهانه آیات شریف مطرح کردیم و نقش اون رو در جامعه، ضرورت اون رو در صلاح و سداد انسان ها مطرح کردیم، کدام واجب بود؟ واجب امر به معروف و نهی از منکر. آیا امر به معروف وقتی که میگن واجب امر به معروف در جایگاه خودش با شروط خودش بر مسلمان، صرفا امر به معروف و نهی از منکر بر آمر و ناهی واجب است، یا بر منی که مورد امر قرار میگیرم و نهی قرار میگیرم پذیرشش هم واجبه؟ این دو سر است دیگه. رو هوا که نمیگه امر کنه، وقتی او امر میکند بنابر وظیفه، بر من مسلمان هم پذیرش امر او لازم است، واجب است. پس امر به معروف دو سر داره، یه آمر داره یه متآمر داره، یعنی گرفتن این امر، هر دو واجبه. خب آیا در امر معروف و نهی از منکر زن و مرد وجود داره؟ یعنی امر معروف اگر زن باشد سخنش رو نپذیریم، اگر مرد باشد سخنش رو بپذیریم؟ خیر، در این واجب الهی جنسیت وجود نداره. این سخن امام تعارض با این حرف نداره؟ امام میفرمان که وکونو من خیارهن علاها دارن ولا تطیعوهن فی المعروف، اطاعتشون در معروف نکنید، با حالی که 100% باید اطاعتشون در معروف کنیم. خب پس این سخن امام یعنی با آیه شریفه تناقض و تضاد داره با سخن خداوند سبحان، یا معنای دیگه‌ای داره که از این متن باید بفهمیم که مراد امام قطعا این چنینه که مراد امام مشخص است. اگر همسر حضرت عالی شما را به صلاح و خیر و سعادت و فلاح و نماز اول وقت و عدالت ورزی و نان حلال آوردن منزل و رفتار درسته با فرزندانتون دعوت میکنه، شما باید بپذیرید یا باید لجبازی کنید یا باید اطاعتش نکنیم؟ مسلمه باید اطاعت کنیم، چه زن بگوید چه مرد این پیشنهادها رو بده و این فراخوان رو داشته باشه به همسرش، فرقی نمی کنه. پس مراد امام چیه با توجه به جملات قبلی و مطالب قبلی و اون رابطه ای که عرض کردم؟ خوب دقت کنید، اینجا تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، این قواعد رو باید به کار بست اینجا در رازگشایی سخن امیرالمؤمنین. فرمود ولا تطیع حن فی المعروف، تأکید رو اطاعت زنان است به خاطر زن بودن نه به خاطر دعوت معروف. در رابطه با زنان مراقب باشید، مطیع زنان نباشید به خاطر شخصیت زن بودنشون، این تلقی نشه تو ارتباطتون با زنان، چون زن است پس من هر چی بگه باید بپذیرم زنم، به دلیل عذرخواهی میکنم نازش، عشوش، کرشمش یا هر چیز دیگری، خانم‌ها مقدمن. نه، اطاعت کنید از زنان در معروفی که باید اطاعت از معروف بشه، اما به خاطر زن بودن و شخصیت زن بودن و وجاهت زنانه و زیبایی زنانه، ناز زنانه و اون ارتباطی که بین زن و مرد ممکنه پیش بیاد، نکنه تو این جهت‌ها خود باخته بشید و معیار اطاعتتون اون باشه، مهارتون رو بدید. خب اون که جای درستی نمیبرد اون اختیار دادن. نتیجه آن که مردان مطیع زنان باشند به دلیل زن بودن زنان با تمام ویژگی های زنانه، آن می شود که حتی لا یطمع فی المنکر، بعد می برد هر جا که خاطر خواه است، بعد به سوی منکر هم مردان را خواهند برد. دقت فرمودید سخن امام چی بود؟ امام نمی‌فرمایند که در معروف زن را اطاعت نکنید، اطاعت باید بکنید در معروف از زن، آنچرا که خدا فرموده است. گاهی من این رو از اون طرفش میگم، میگم که عرض به خدمتون، سعیدتون سعیدتون امرأتون تطیع بعلها، بهترین زن، نیکبخت‌ترین زن آن است که مطیع شوهرش باشه، در روایت داریم. بعد اینکه میگن بعض از مردها هم مانور میدن روی آقا، بالاخره مرد قبله زن است و باید اینطور باشه، راضی باشه. کجا راضی باشه؟ کدوم اطاعت؟ عزیز من، جان برادر، تو نرو، با هم بریم. این اطاعت در چیه؟ فیما، در آنچه رضای الهی در آن است، در آنچه مطابق با عقل است و شرع است. اطاعت از شوهر در خارج از عقل و شرع بر زن مسلمان لازمه، لازم که نیست، بلکه حرام هم هست که اطاعت کنه شوهرش رو. کی گفته اطاعت کنه؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اصلا حق نداره اطاعت کنه در خلاف عقل و شعر. پس اطاعتش خیلی خوبه اما در محدوده عقل و شعر. بعضا من تو مشاوره ها میگم به خانم، میگم بابا این پیشنهاد و این خواسته ای که شوهرت داره، این رو اگر کس دیگه یه دوست بهت میگفت عمل میکردی یا قبول نمیکردی؟ میگفت بله قبول میکنم، حرف خوبیه. خب چرا شوهرت قبول نمیکنی؟ به جرمی که شوهرت قبول نمیکنی اطاعتش نمیکنی؟ خوچه قبول کن، اگر حکم حکم خوبی است، حرف حرف خوبی است، بپذیر. فرقی نمیکنه زن به شوهر بگوید یا شوهر به زن، مرد به زن بگه، زن به مرد، فرقی نمیکنه. پس امام اون چرا که در اینجا دارن مطرح میفهمند که میفهمند ولا تطیعوهن فی المعروف، تأکید رو اینه، به خاطر زن بودن، به خاطر رابطه، این که رابطه بین زن و مرد است، اینجا کرنش نکنید، تواضع نکنید، به خاطر ناز و کرشما و قنج و دلال زنانه تسلیم نشید تو این ارتباط. بپذیرید، مطیع باشید و بگید حق تقدم با خانم هاست. نه، حق تقدم با عقلاست، حق تقدم با آمران به معروف است، حق تقدم با مصلحان است، حق تقدم با کسی است که مصلحت زندگی رو درست میدونه، زن یا مرد فرقی نمی کنه، حق تقدم نداره. اگر به اونجا کشید که کوتاه آمدید، و این اشتباه رو کردید، بعد نتیجه این میشه. اگر زنان دانستن که مهار و قدرت به دست اونهاست که هر سو بخواهند میکشند، بعد به معروف نمیکشند، به منکر هم میکشند. نه زنان بلکه دیگران هم این کار، مردان هم این کار رو میکنند. تفاوتی در این جهت نیست. به وضوح میبینیم که این قسمت پایانی و جمع‌بندی امام میفرمان در سخنشون، این کاملا یه قاعده ایست که بین ارتباط زن و مرد حاکم است و روشن و مشخص و توصیه هاییست بسیار کاربردی عمیق در اصلاح ارتباط بین زنان و مردان، بخصوص در حریم خانواده و میتوان گفت در رابطه زن و شوهر. خب ملاحظه فرمودید، پس بنابراین در مجموعه این خطبه گرانسنگ وجود و مبارک امام، آنچرا که به عنوان نقص امام مطرح می کنن به عنوان یه امر واقعی و کمبود واقعی است که باید این رو جبرانش کرد، نه به عنوان نقیصه به معنای عیب، نه به معنای کاستی و کمبوده که عیب و آر کسی باشد. خیر، علتهایی که امام آوردن نه دست زن است نه دست مرد است، در نظام خلقت و آفرینش است، یه امر واقعی رو امام دارن میفرمان. توجه به این نکته میدن، چاره اندیشی براش بکنید و نگذارید که این موارد به نوعی شخصیت شما رو تحت شعاع قرار بده. اون کاستی عبادتتون رو داشته باشید، چشمتون به اون کاستی مالی نباشه، این رو جبران میکنید با شخصیتتون، با کرامتتون، با تقواتون، با علمتون، با هنرتون، با معنویتتون، و نسبت به عقول هم مراقب باشید. اون کاستی هایی که ممکنه به لحاظ تجربه اجتماعی و عقل اجتماعی باشه، اینها رو هم به جاش جبران کنید، اصلاح کنید، و در ارتباط بین زن هم کاملا مراقب نقاط ضعفی که ممکن است واقع بشه و این ارتباط زیبا، شایسته، سازنده، زوجیت، تکمیل، تکامل رو به زیر بکشد، مراقب باشید که این ارتباط از مجرای خودش خارج نشه. آنچه گفتیم خدمت عزیزان کجا؟ و آن که ننساء شیاطین خلق لنا، نعوذ بالله من شر شیاطینی. تو شرح این خطبه بعضی ها این بیت رو نوشتن. حالا بگم از زبان کی این یا نه، ماوردی نقل میکنند، حالا اسم نبریم، بالاخره از زبانی که از بزرگان صدر اسلام است. این شعر ننساء شیاطین، یاد نگیرین ها، خلق نلنا، زنان شیاطینی هن که برای مردان آفریده شدن، نعوذ بالله من شر شیاطینی، و از شر شیاطین هم به خدا پناه میبریم. خب اینها متاسفانه دیگه ظلمه هاییست که روا شده است در طول تاریخ، در مطالبیست که بعضن گفته شده و نوشته شده، و عرض بنده تمام، دیگه نمیخوام ادامه بدم معذر بارتون، چون سخن امرام پایان رساندیم. اما نمیتوانم این جمله رو نگویم محضر مبارک دوستان، که شاید بالاخره ما تاوان باز در این حوزه و در این موارد هم خارج از سخن امیرالمومنین به طور کلی در رابطه بین زن و مرد و نگرش به زنان، تاوان یه افراط و تفریط تاریخی رو بشریت هنوز هم داره میده. از این افراطی که الان خواندیم، ان النساء شیاطین خلق لنا، از اون افراطی که در حکمت یونان هم میبینید که زن رو از جنس انسان نمی‌شماردند، از اون ظلم تاریخی که نسبت به حق زنان در طول تاریخ بوده است که قدرت با مردان و حاکمیت با مردان بوده، تا تحولات دیگر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که لوازم این 100 سال اخیر، 50 سال اخیر و روز به روز هم بیشتر شده است. بالاخره از فرصت اقتصادی زنان استفاده کرده. نیمی از جمعیت جامعه بازار اقتصاد بسیاری از صاحبان سرمایه اند. لذا باید جایگاهی داشته باشند که در مسیر مصرف اقتصادی باشه. سیاستمداران بهره خودشون رو ببرن. اقتصاددانان بهره خودشون رو ببرن، صاحبان سرمایه ها. عرض به خدمتون، بازیگران اجتماعی، لذت جویان بهره خودشون رو ببرن. خب این اقتضا میکند که بازی در قبال اون افراط های تفریط های دیگه بشه، از دل اون فمینیست در بیاد و خیلی از مسائل دیگر هم برون آید. زیباترین و دقیقترین سخن وجود و مبارک امیرالمؤمنین ناصحانه حکیمانه، چه اینجا چه موارد دیگری بازگو میکنن و به آسیب های موجود و ممکنه در این باب بی‌پروا اشاره می‌فرماید و ذهن انسان‌ها رو می‌برد به سوی آنچه که خداوند سبحان هم در کلام خیش فرمود: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. و لهن از آن زنان است و برای زنان است، مثل الذی علیهن بالمعروف، مثل آن چیزی که متعهدند زنان در قبال مردان، مردان متعهدند در قبال زنان. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. در بحث اقتصادیشون آزادی مالی خودشون رو دارن، بهره اقتصادی خودشون رو ببرن، تصرفات مالی خودشون رو دارن. و حتی گاه به جایی در موارد میرسد که به دلیل اون شرار النساء عرض میکنم که اکثر الخیر فی النساء، بیشتری به خیر رو برید در زنان بجوید. حتی این تقابل ها رو میبینیم که فهم اینها و مجموعه این سخنان رو با هم فهمیدنه که انشاءالله میتواند از دلش ثواب و حکمت علوی بجوشد. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق نورانی سخن امیرالمؤمنین منور و مزین بگردان، توفیق فهم این کلمات رو آنگونه که امام فرموده است و بتوانیم به کار ببندیم در زندگی، به همه ما کرامت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.